سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. حکومت طالبان میگوید که جنرال قنصل افغانستان در مشهد پس از یک ماموریت 5 ساله از کار برکنار و از او خواسته شده که به کابل برود. وزارت خارجه طالبان دیروز در اعلامیه گفت که پایان کار عبدالجابر انصار در مطابقت با کنوانسیون ویانا در امور دیپلماتیک و قنصلی قرار دارد. در اعلامیه آقای انصار به عدم شفافیت در وظیفه و جمع‌آوری عواید قنصلگری و دخالت غیر مسئولانه در ارائه خدمات قنصلی به مردم متهم شده، اما هیچ سند ارائه نشده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران پنجشنبه گذشته گفته بود که تهران از مقامات طالبان انتظار دارد که هر گونه تغییر و تبدیل کارمندان قنصلگری افغانستان در مشهد را بر اساس روش‌های پذیرفته شده بین المللی انجام دهند. پیش از این گزارش‌های منتشر شده بود که عبدالجابر انصار جنرال قنصل حکومت مخلوع افغانستان در مشهد از سوی طالبان برکنار و شخص دیگر به جای او مقرر شده است. مقامات محلی طالبان از آغاز کار اعمار استحکامات در اطراف منار تاریخی جام در ولایت غور خبر دادند. ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در غور دیروز اول جون گفت که یک هیئت آنها وضعیت دریا را ارزیابی کرده که اخیراً دچار سیلاب شده است، اما در اعلامیه طالبان گفته نشده که کار اعمار استحکامات در اطراف منار جام دقیقاً چه وقت تکمیل خواهد شد. منار باستانی جام که 65 متر ارتفاع دارد با بیش از 800 سال قدامت تاریخی در فهرست میراث‌های بنیاد آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی قرار دارد. در هفته‌های اخیر سیلاب‌های متحش ناشی از باران‌های شدید علاوه بر ولایت غور، بسیاری از ولایات غرب، شمال و شمال شرق افغانستان را به شدت متاثر ساخته است. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت برای مسابقات جام جهانی بیستاوره کرکت آمادگی کامل دارد. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، شام دیروز اول جون بر رادیو آزادی گفت:
تیم ما در کل خوب آمادگی ها گرفته هستن انشالله و ما امید و توقع داریم که در مسابقات رسمی جام جهانی بیستاوره 2024 خوب بازی را انجام خواهد داد.
به گفته آقای سادات، تیم ملی کرکت افغانستان تمرینات خود را انجام داده و قبل از رفتن به ویستندیز شماری از بازیکنان افغان در لیگ برتر هند و همچنان در جام ملی بیستاوره قشتیپه در کابل بازی کرده و تجربه حاصل کردند. اولین بازی افغانستان در جام جهانی بیستاوره کرکت 2024 میلادی شنبه آینده در برابر یوگاندا برگزار خواهد شد. گروه شبه نظامی حزب الله میگوید که یک طیاره بی پیلوت اسرائیلی را بر فراز جنوب لبنان سرنگون و بر یک پایگاه نظامی اسرائیل راکت فایر کرده است. این اظهارات درست چند ساعت پس از حملات طیاره های بی پیلوت اسرائیل صورت گرفت که با کشته شدن حداقل یک تن و زخمی شدن تعداد دیگر انجامید. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می شود روز شنبه اول جون در اعلامیه گفت که جنگجویان این گروه یک طیاره بی پیلوت هرمس 900 کوچاو اسرائیلی را سقوط دادند. با افزایش فشارهای نظامی اسرائیل بر شهر رفعه در جنوب نوار غزه، تبادل آتش در امتداد سرحد لبنان و اسرائیل در هفته‌های اخیر شدت یافته است. مقامات ایران میگویند که در نتیجه یورش بر یک گردهمایی به گفته آنها نشست شبکه شیطانی 35 تن را دستگیر کردند. بر اساس خبرگزاری ایسنا، این افراد که 31 مرد و 4 زن بودند، پس از تثبیت محل تجمع آنها در ولایت جنوب غرب خوزستان توسط پلیس دستگیر شدند. خبرگزاری ایسنا گفته که در این نشست علائم و نشانه های شیطان پرستی، مشروبات الکلی و سایر مواد مخدر کشف و ضبط شده است. در جامعه سنتی ایران، مجالسی که به گفته مقامات به هدف شیطان پرستی برگزار می شود امر تازه نیست. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، بیشتر این مجالس مهمانی ها و کنسرت هاییست که در آن از مشروبات الکلی نیز استفاده می شود که در ایران ممنوع است. در ماه می بیش از 250 تن به شمول 3 شهروند اروپایی به همین اتهام در شهر تهران دستگیر شدند.
سلام و وقت شما بخیر. سعدیه تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته. آنچه شما در این روز هفتم خواهید دید: آیا حکومت طالبان بر رویای به رسمیت شناسی نزدیک می شود؟ رئیس جمهور روسیه بر ضرورت برقراری روابط با طالبان تاکید کرده است.
این هنوز به رسمیت شناختن نیست، چون که امروز معاون وزارت خارجه روسیه هم به صورت آشکار رسمی بیان کرد که در موضع گیری روسیه نسبت به طالب تغییر پیش نیامده. چیزی که هم پوتین و هم لاورو و هم در اعلامیه وزارت داخلی روسیه آمده بود تأکید بر این بود که طالبان به عنوان حاکم بالفعل دفاکتو اوتوریتی با اینها باید کشورها وارد تعامل شوند.
سازمان بین المللی نجات کودکان گزارش داده که از هر 10 کودک 3 کودک در افغانستان با گرسنگی فاجعه بار روبرو است. ناامنی غذایی چیست؟
در صورتی که یک جامعه غذای کافی داشته باشد، غذای مغذی داشته باشد و این غذا را به صورت متداوم داشته باشد، این وضعیت میگن که امنیت غذایی. اگر این وضعیت تامین نبود، او ناامنی غذایی است.
مغاره‌نشینی در بامیان نیاز است یا انتخاب؟ ایتالیا برای مغاره‌نشینان خانه می‌سازد.
آن چیزی که برای اون از آن مهم است،
در جنوب غزه چی میگذرد و چرا همه چشم ها به رفعه است و تجلیل از روز ملی زبان پشتو؟
لطف ما واکی در بنده اون در واکی در بی واکی.
روز این که هفته خوشی را پشت سر گذاشته باشید، باز هم 6 روز گذشته مملو از اتفاقات جالب و قابل بحث بود. در حالی که روسیه بعد از جنگ اوکراین تقریبا در یک انزوای سیاسی به سر میبره، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور گفته است در صدد برقرار کردن ارتباط با طالبان است. آقای پوتین روز سه‌شنبه 28 می در صحبتی در تاشکند پایتخت ازبکستان روی اهمیت در نظر گرفتن دورنمای افغانستان و ایجاد ارتباط با حکومت طالبان در این کشور تأکید کرد. یک روز پیش از آن نیز سرگیو لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد حذف طالبان از فهرست سیاسی این کشور تمایل نشان داده بود. آقای لاوروف روز یکشنبه هفته گذشته طالبان را قدرت واقعی در افغانستان خواند و گفت احتمال دارد که مسکو طالبان را از لیست گروه‌های حذف کند که بر آنها تحریم وضع کرده است. این خبر با استقبال طالبان مواجه شد. وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که به فدراسیون روسیه ابراز می‌دارد که به منظور احترام متقابل، تقویت روابط و به هدف تامین منافع مشترک عزم جدی سیاسی دارد. وزارت خارجه طالبان گفته که فرصت مناسبی برای کشورهای منطقه فراهم شده که با در نظر داشت اولویت‌های دو جانبه روابط مثبت خود را با حکومت آنها توسعه دهند. روسیه هنوز طالبان را مانند سایر کشورها به رسمیت نمی‌شناسد، اما سفارت روسیه از جمع انگشت شمار سفارت‌هایی است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان فعالیت دارد. روسیه همچنین سفارت افغانستان در مسکو را به نمایندگی طالبان سپرده است. حالا سوال اینجاست که این ابراز نظرهای رهبران روسیه از روی ناچاری است یا واقعاً وضعیت در منطقه به نفع طالبان تغییر کرده؟
پاسخ به این سوال نمیتونه فقط یکی باشه. ببینید کشورهای بزرگ مثل آمریکا، روسیه، وقتی اینها منزوی میمانند به کشورهای مثل ناورو هم متوسل میشن و از اونا طالب حمایت میشن، چنان که در موضع گیری آمریکا در مورد اسرائیل، آمریکا ناگزیر شد از 7-8 تا کشور خیلی کوچک مثل ناورو هم طلب حمایت بکنه. در حال حاضر هم شما اگر کنفرانس های که روسیه برگزار میکنه در سن پیترزبورگ، در تاتارستان، در قازان تاتارستان، اگر توجه کنین میبینین که کشورهای مثل موریتانی، کشورهای مثل ترکمنستان، مثل اریتریه و غیره و غیره در کنار طالب از مهمان های دائمی روسیه هستند. این از یک سو نشانه انزوای امروزی روسیه است پس از هجومش به اوکراین، ولی از سوی دیگه روسیه منافع خود را دنبال میکنه مثل هر کشور دیگری و این منافع کاملا مشروع هم هست. روسیه نگرانی های دارد در زمینه گسترش بنیادگرایی دینی و افرادگرایی اسلامی از ناحیه افغانستان به آسیای مرکزی و جمهوری های متعدد مسلمان نشین روسیه که هم در قفقاز داریم، داغستان و چچن و اینگوش و قبردین و بلقار و ادیگه، و هم در مرکز روسیه داریم مثل تاتارستان و باشکرستان و اینا. گسترش بنیادگرایی اسلامی در این کشورها واقعا میتونه یک تهدید بزرگ برای امنیت آینده روسیه باشه که بدون آن هم درگیر هست امروز با یک جبهه بزرگ در اوکراین، در هیئت اوکراین با غرب. یعنی همونطور که آمریکایی ها از طالب ها تعهد گرفتن تا این گروه تروریستی به منافع آمریکا در منطقه حمله نکنه، و طوری که میبینیم طالب ها خیلی هم وفادارانه بر این تعهدشان پابند هست، روسیه همچنین نیازمند چنین تعهدی از جانب طالب ها هست تا این گروه تروریستی اجازه نده که مبلغان تندروی دینی از افغانستان به روسیه و کشورهای آسیای مرکزی بیایند و در تندرو ساختن مسلمان های این مناطق سهم داشته باشند. من هم در زمانی که دیپلمات بودم در روسیه و هم زمانی که و هم تا امروز که مسائل روسیه و آسیای مرکزی رو دنبال میکنم، شاهد حضور مبلغان تندروی دینی که توسط طالبان حمایت میشوند هم در آسیای مرکزی و هم در روسیه بوده.
افغانستان در هفته های گذشته شاهد قربانی و ویرانی های زیادی از بابت سیلاب ها بوده است. جان های زیادی از دست رفته و برای خیلی ها هم که زنده ماندند امکانات زندگی از بین رفته. خانه ها و زمین های زراعتی ویران شده و مواشی زیادی تلف شده. در این میان از بین رفتن راه های مواصلاتی رساندن کمک ها را به مناطق سیلاب زده با دشواری زیادی مواجه کرده.
محمد اسماعیل زمینهایش را گندم کاشته بود و انتظار داشت امسال حاصل بهتری بگیرد، اما سیل به یک بارگی کشترهایش را که تنها منبع درآمدش بود نابود کرد. او مانند صدها تن دیگر در این منطقه نگران تامین مخارج آینده خانواده است.
همین زمین 12 جریب است، عمر همش بود. بچم چه رقم گفتم 14 است. همین سنگا را کشیده بونیم که چه رقم میشه.
در این روستا اکثر خانه های مردم نیز ویران شدند و بسیاری ها شرایط ناگوار را زیر این خیمه ها می گذرانند. این آسیب دیدگان خواهان کمک ها برای ساخت سرپناه هستند.
ما از حکومت می خواهیم که برای ما این خانه و جو جور کنه دیگر. این تقاضا را داریم. در این میدان هستیم فعلا، می بینین که در این ایج زندگی هم کردن میشه سنگاه خواهیش.
بر بنیاد آمارهای صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، در سیلاب‌های بغلان بیش از 300 تن جان باختند و حدود 12,000 خانه ویران شدند. در همین حال دفتر برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که در سیلاب‌های اخیر 80,000 تن در کشور زیانمند شدند.
سیلاب‌های ویرانگر که در هفته‌های گذشته رخ داد بیش از 80,000 تن را متاثر ساخته است. این افراد در ولسوالی‌های زندگی می‌کنند که سطح بالای ناامنی غذایی دارند.
با گفته این نهاد، برنامه جهانی غذا برای پاسخ‌دهی به نیازهای آسیب دیدگان سیلاب‌ها به 14.5 میلیون دلار نیاز دارد. این در حال است که به گفته این سازمان سال گذشته به دلیل کمبود بودجه کمک های فوری به 10 میلیون تن را در افغانستان قطع کرد.
سازمان بین المللی نجات کودکان یا Save the Children از ناامنی غذایی میلیون ها کودک در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. Save the Children در مجموع از حدود 6.5 میلیون کودک یاد کرده است که با گرسنگی مواجهند. به گفته این سازمان تخمین زده میشه که امسال 2.9 میلیون کودک زیر 5 سال از سوی تغذیه شدید رنج ببرند. در گزارش Save the Children به نقل از اداره نظارت بین المللی از گرسنگی یا EPC گفته شده است که تا قبل از اکتبر سال جاری 28% جمعیت افغانستان یا 12.4 میلیون نفر به شدت دچار ناامنی غذایی خواهند شد. ناامنی غذایی چیست و چگونه میشه از آن جلوگیری کرد؟
دو اصطلاح امنیت غذایی و ناامنی غذایی اصطلاحات است که وضعیت تغذیه را در یک جامعه نشان میده. ما به خاطر از این که خوب توضیح داده بتانم از یک اصطلاح دیگه که کم استفاده از او عام است استفاده میکنم. ما یک اصطلاح داریم به نام امنیت شغلی. امنیت شغلی ما زمانی داریم که ما یک کار مناسب داشته باشیم، کار ما دوامدار باشه و ماشه که از او کار میگیریم زندگی ما رو تکافو بکنه. این کانسپت در مسئله امنیت غذایی و ناامنی غذایی است. در صورتی که ما در صورتی که یک جامعه غذای کافی داشته باشه، غذای مغذی داشته باشه و این غذا را به صورت متداوم داشته باشه، این وضعیت میگن که امنیت غذایی. اگر این وضعیت تامین نبود، او ناامنی غذایی است. ناامنی غذایی چهار یا امنیت غذایی چهار عنصر داره. ما باید به صورت همزمان همین چهار عنصر را تامین کرده باشیم که بتانیم در جامعه وضعیت امنیت غذایی را بهبود ببخشیم. این چهار عنصر عبارت است از موجودیت مواد غذایی. مواد غذایی باید موجود باشه. دوم، دسترسی به مواد غذایی. تنها موجودیت کافی نیست، باید دسترسی هم تامین شود به مواد غذایی، یعنی سرک جور باشه، ترانسپورت جور باشه و مردم توانایی خریدشان داشته باشن. سوم، استفاده مؤثر از مواد غذایی، یعنی غذا موجود است، دسترسی هم تامین است، مردم باید استفاده مؤثر انجام داده بتان از مواد غذایی. این در صورت تامین میشه که ما لوازم پخت و پز داشته باشیم، محیط ما صحی باشه که ما بتانیم غذا را شستشو بکنیم و یک غذای صحی را صرف بکنیم. و چهارم، ثبات همین سه حالت. اگه این سه حالت ثبات نداشته باشه، باز ما امنیت غذایی نداریم.
پس از سرگیری پروازهای شرکت هوایی ترکیه، ترکش ایرلاینز به افغانستان، خیلی از شهروندان افغانستان خواستار سهولت برای دریافت ویزای این کشور بودند. اما در هفته گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک افغانستان را نیز به حالت تعلیق درآورد. بر اساس تعلیق این توافقنامه، پس از اول جون امسال اتباعی افغانستان که دارای پاسپورت دیپلماتیکند برای سفر به ترکیه به ویزا نیاز خواهند داشت. ترکیه چرا این تصمیم را گرفته و تعلیق توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک با افغانستان از سوی ترکیه و چی معنا است؟
ببینین، دولت ترکیه توضیحاتی در این مورد نداده و متاسفانه افغانستان در یک وضعیت قرار داره که یک دولت مشروع و مسئول وجود نداره که به اصطلاح بپرسه، چون این تصمیم قبلا در نتیجه یک توافقنامه دو جانبه گرفته شده بود و ترکیه چین تصمیم میگیره یک جانبه و لغوی توافقنامه. طبعا یک مرجعی باید وجود داشته باشه بپرسه و توضیح داده شد، ولی چون ما در وضعیت قرار داریم که در افغانستان یک دولت مسئول و پاسخگو و مشروع وجود نداره، یک گروه وسط غیر قانونی در افغانستان مسلط است، ترکیه هم توضیح نداده. حدس و گمان زنی های مختلف در این زمینه وجود داره. برخی ها باور دارن که دولت ترکیه به خاطر نگرانی که وجود داره که گویا طالبا و افغانستان مسلط هستند و امکانی که برای افراد یا اعضای گروه های توریستی بین المللی پاسپورت دیپلماتیک توزیع بکنند، چون خب همه چیز در کنترلشان هست و از این سوی استفاده صورت بگیره، به دلایل امنیتی چنین تصمیم گرفته. ولی در عین زمان دیدگاه دیگری هم وجود دارد که من خودم بیشتر و ای و اصلاح دیدگاه هستم با و ای باور دارم، ایست که اخیراً رابط طالبا و ترکیه ارتقا یافته، پیشرفت کرده و رابطشون بهتر شده. یکی از نمونه هاش ایست که کنسولگری افغانستان در استانبول که قبلاً دو سه تن از نماینده های طالبان وجود داشت، دیپلمات های متعلق به دوله جمهوریت هم در اوجه وجود داشتن و مدیریت جنرال قنصلگری به دست دیپلمات های قبلی بود. اما اخیرا ترکیه به دیپلمات های قبلی اعلام کرد و اخبار کرد که شما باید تحت مدیریت نماینده های طالبان کار بکنید و اگر کار هم نمی کنید میتونید ترک بکنید این نمایندگی را. این نشان میده که روابط طالبان و ترکیه، جمهوری ترکیه پیشرفت کرده و ارتقا یافته.
زندگی در مغاره‌های جوار بت‌های بودا در بامیان پر از مشقت است و در عین حال جالب و متفاوت. البته موضوعی که هر از گاهی سرخط خبرها در افغانستان شده. اکنون ایتالیا به خانواده هایی که در بامیان در مغاره ها زندگی می کنند خانه می سازد. به اساس گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است، این تعهد از سوی رئیس پانتون فلورانس ایتالیا مریلا لودا در ملاقات با سرپرست وزارت شهرسازی حکومت طالبان شیخ حمدالله نعمانی در کابل اعلام شده است. بر اساس این گزارش خانم لودا گفته که می خواهد به ارزش $300,000 آمریکایی دو پروژه را در بامیان اجرا کند. قابل یادآوری است که تا حال چندین بار در دوره نظامی جمهوری افغانستان هم برای ساختن خانه به کسانی که در مغاره ها در بامیان زندگی می کنند تعهد صورت گرفته بود، اما تا حالا این تعهدات عملی نشده است. اما این مغاره نشینی در بامیان از روی نیاز است یا انتخاب؟ و بهترین راه برای ساختن منازل برای ساکنان این مغاره ها چیست؟
هم اگر قرار باشه که برای مغاره نشین ها شهرک و یا خانه ساخته بشه، باید با تناسب به نیازهای اون مردم ساخته بشه و در کل جفای اصلی که وجود داره اینجا و انجام میشه اینه که این کتگوری به طور کل محو میکنن. درست است افرادی که در مغاره ها زندگی میکنن زندگی سختی دارن، درست است که از امکانات بسیار محروم هستن، ولی من شخصا باور دارم اگر قرار باشه به این مردم کمک بشه، به جایی که برای اینها شهرک ساخته باشه ساخته شوه، بهتر است که در همون مغاره ها و یا در محیطی همچنانی برای اینها سهولت های بهتری برای زندگی فراهم بکنن. ما باور دارم این مردم اگر خواسته باشن بیاین، حداقل میتونن در زیر یک خیمه زندگی کنن در داخل محیط های غیر از مغاره های کوها. ولی آن چیزی که برای اون مردم مهم است حفظ تمدنشان است. ما دوستایی داریم از ولایت بامیان که چندین مرتبه با آنها صحبت کردیم. یکی از افتخارات اون مردم ای است که در داخل کوه ها، در دل کوه زندگی میکنن و باورهایی دارن که منابع طبیعی یا منابع الهام بخشی دریافت میکنن از اون کوه ها و از زندگی در دل اون کوه.
جام جهانی 24 کرکت نزدیک میشیم و آبی پوشان افغانستان اولین بازی خود را روز سه‌شنبه 4 جون مقابل تیم یوگاندا برگزار خواهند کرد. پیش از اولین بازی در جام جهانی تیم افغانستان دو بازی تدارکاتی برنامه ریزی شده دارد که اولین بازیش روز چهارشنبه مقابل عمان بود و بازی دوم روز جمعه مقابل اسکاتلند. ببرهای آبی خود را آماده این سفر جام جهانی میدانند.
هو دا محنت پوره ده محنت سے کیسے لب اللہ درکی او زمنگا کوم سینئر لوغاڑی سی دی اغا دا کوم زوانان سی دی دا حمایت کی نو اما غو زی تشویق کڑما او یعنی او غڑ زڑے راک وے کاغ نبی دا کراشد دا کاغ زما ہر یو سینئر لوغاڑی دا او غو زی تشویق کڑما او تشویق سرا 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 اما غا کانفیڈنس کوم وغا ډیر ہائس نو اما غا وجہ واسے ما خپل ٹیم کے زانتا زے جوړ.
اما تا چه اندازه احتمال صعود تیم ملی به دورهای بالای جام جهانی وجود داره؟
سعدیا جان، افغانستان پیش از 6 بار در جام جهانی 24 کرکت اشتراک کرده و متاسفانه که در مراحل گروهی افغانستان حذف شده، پیش نتونستن در سیمی فاینال یا فاینال را پیدا بکنن. دیگر این بار امیدوار هستیم که با کپتانی راشد خان بتوانیم حداقل تا سیمی فاینال بریم و ریکارد پیشی که داریم از او یکم پیشتر بریم، یک قدم پیشتر بریم. دیگه تیم خوب انتخاب شده در بخش بیتینگ یکمی کم بود است، یکی دو بازیکن باید می داشتیم در بخش بیتینگ که بخش بیتینگ ما دیگه هم خوبی می شد. اما در وستندیز معمولا بالرهای سپین یا سپینرها نتیجه بسیار خوب می تن. دیگه افغانستان از طرف بولینگ سپین بسیار قوی است و مبصرین جهان هم میگه که افغانستان یکی از بهترین های جام جهانی 2024 خواهد بود. دیگه انشالله آلراوندرهای بسیار خوب است در تیم افغانستان، بالرهای بسیار خوب است در بخش بیتینگ، اما اگرچه یکی دو بیتسمن کم داریم اما آلراوندرها میتونه جای زونا را پر بکنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده از سوی هیئت منصفه یک محکمه نیویورک در قضیه پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم های پورن مقصر شناخته شد. ترامپ نخستین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است که در طول تاریخ 250 ساله این کشور به ارتکاب جرایم جنایی گناهکار شناخته می شود. قضاوت هیئت منصفه با محوریت ادعاهای مبهم مبنی بر سکس و پوشش مالی ترامپ را در معرض رفتن به زندان قرار داده است. با آن هم تصمیم نهایی برای آن که آیا ترامپ به زندان محکوم شود یا نه چندین ماه را در بر خواهد گرفت. بر اساس گزارش‌های CNN و فرانس پرنس، دونالد ترامپ پس از آن که از محکمه خارج شد گفت که هیچ تقصیری ندارد و یک مرد بی‌گناه است. رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا قبلا نیز در سه قضیه جنایی متهم بود، اما تا این دم محکوم نشده بود. تصمیم هیئت منصفه 6 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت که دونالد ترامپ در آن نامزد فرضی حزب جمهوری خواه پنداشته می شود. هیئت منصفه پس از 9.5 ساعت جر و بحث دونالد ترامپ را در تمامی 34 فقره محکوم کرد. ترامپ در جریان خواندن این فیصله در کرسیش آرام نشسته بود و به پایین نگاه می کرد. توقع می رود که دونالد ترامپ به زودی در مقابل این فیصله استیناف طلب شود. انتظار می رود که وای هفته آینده گرد همایی های را برای جمع‌آوری پول برای کارزار انتخاباتیش برگزار کند. حتما شما هم این روزا وقتی اینستاگرام را باز می کنید با این استوری مواجه می شوید. تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی که بیشتر از 47 میلیون بار دست به دست شده. حتی توسط چهره‌هایی که قبل از این در ارتباط با جنگ اسرائیل و حماس واکنش نشان نداده بودند. در این تصویر نوشته شده که همه چشم‌ها بر رفع. حالا بیایید ببینیم که داستان چیست. در حمله هوایی یکشنبه شب اسرائیل به کمپ پناهجویان فلسطینی در رفح دست کم 45 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. حمله یک واکنش‌های جهانی را در قبال داشت و همه چشم‌ها را به این شهر کوچک در جنوب غزه خیره کرد. کاربران از سراسر جهان با بازنشر تصویر با این شعار علاوه بر درخواست آتش بس فوری اعلام می‌کنند که در برابر آنچه در غزه می‌گذرد بی‌تفاوت نیستند. شمار زیادی از چهره‌های مطرح جهان از جمله هنرمندان، روزنامه‌نگاران و آوازخوانان به این کارزار پیوستند. البته جنگ اسرائیل و حماس پس از حمله بی سابقه حماس و گروگانگیری این گروه در 7 اکتبر سال گذشته آغاز شد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. حالا با این همه، این همصدایی چقدر ممکن است که تغییری را در وضعیت ایجاد کند؟
اون چیزی که اینجا داریم میبینیم یک کمپین شبکه های اجتماعی. کمپین در شبکه های اجتماعی در حقیقت تعریفی داره و بر اساس اون باید انتظاراتمون رو نسبت به این کمپین متعادل بکنیم. اولا توجه بکنید که این یک اکت و رفتار در فضای مجازی. این خودش خیلی جای تحلیل و صحبت داره که چطور ترکیبی از تصویر ساخته شده توسط هوش مصنوعی با توجه به شرایط خبری و با توجه به در حقیقت الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی کمک کرد که این کمپین اینقدر خوب دیده بشه، بالای 50 میلیون بار در حقیقت این اکشن داشته، یعنی نزدیک میلیاردها بار فکر میکنم که یه بار من صحبت 1.5 میلیارد رو 24 ساعت قبل شنیدم. فقط ویو خورده مجموعه عکس هایی که این 50 میلیون عکسی که کاربران بازنش کردن، یعنی این در حقیقت ترکیبی از فناوری به هم دست به دست به هم دارن که به هر حال این دیده بشه. اما به هر حال این اتفاق در فضای مجازی بوده. در فضای مجازی کمپین ها بر اساس شاخص های دیجیتال مارکتینگ تعریف میشن، یعنی نسبت اون چیزی که در حقیقت ترکیبی از یک قلاب که کاربران رو جذب خودش میکنه، وادار به فعالیت میکنه و نسبت فعالیتی که انجام میدن و در حقیقت کسی که این نسبت ها رو به هم نشونده، این نشونده که این کمپین چقدر میتونه موفق باشه. این شاخص هایی که با پایان گرفتن کمپین و خوابیدن این موج میشه اندازه گرفت. اما این که این کمپین چه تأثیری در دنیای واقعی داشته باشه، به هر حال واقعی های دنیای بیرون از ورودی های زیادی سرچشمه میگیره. حتما یک کمپین در شبکه های اجتماعی تأثیر میذاره در دنیای بیرون، اما تأثیرهای یعنی عناصر مهمتری در دنیای واقعی هستن که روی این کمپین و نتیجه نهایی مؤثر هستند.
و روز ملی زبان پشتو پښتو د افغانستان له دوه رسمي ژبو څخه یو ژبه ده، او هر کال د غبرګولي اتمه نیټه د دغې ژبې د ملي ورځې په توګه پیژندل کیږي. د دغې ژبې خلک په افغانستان او پاکستان کې میشتي. د پښتو ژبې فرهنګیان هر کال په افغانستان، پاکستان او ډیری نورو وطنونو کې له دغې ورځې لمانځنه کوي. با بازگشت طالبان به قدرت، هرچند استفاده از زبان پشتو در نهادهای حکومتی افغانستان افزایش یافته، اما آیا زبان پشتو مثل دیگر عناصر فرهنگی افغانستان با چالش‌های جدی مواجه است؟
ما فکر می‌کنم زبان پشتو اینقدر رشدی که داشت در هیچ وقت نبوده. در این 20 سال جمهوریت کتابی که در پشتو چاپ شده بی نظیر بوده و حتی از زبان ملی و رسمی دیگه کشور ما دری پیشی گرفته در این وقت و در هر عرصه با پشتو کتاب چاپ شد و ترجمه های متعددی شد و با تعداد بیخی دیاد. ولی میاییم به این که امیدشم که با سقوط جمهوریت بسیار چیزا متوقف شد و تعمیم و شکوفایی لسان هم پشتو بسیار صدمه دیدن. بسیار فکر میکنه که چون حاکمان امروزی طلبا که اکثرشان پشتون هستن، این برشت و تعمیم زبان پشتو یک گزینه خوب است و اونا در اشتباه هستند، در خطا هستند. زبان نه تنها که کسی به اون زبان تکلم بکنه، این بستر زبان برای تعمیم و رشد یک زبان بستر دیگه لازم است و اون بستر فرهنگ است، بستر معرفت است، بستر سیاست است، بسترهای زیاد است. شما میبینید که در زمان حاکمیت طالبا در مجموع بعضی عرصه های هستند که به شکوفایی و به تعلیم زبان بسیار مهم هستند، اونا غلط شدند و به چلنجهای گوناگون مواجه هستند.
این بود از داشته های این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. هفته آینده باز هم در روز هفتم من سعدیه تجلی با شما خواهم بود. وقت بخیر.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان برنامه ما آقای محمد صدیق صدیق، سابق استاد علوم اجتماعی لیسه عالی حبیبیه، نویسنده و پژوهشگر مسائل تاریخ هستند که ایشان فعلا مقیم نروژ می باشند. استاد محترم، مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که خودتان به زبان خودتان به شنوندای عزیز ما خود را معرفی بکنین، بعد متوقع به آن سوالای خود تره میکنم. بفرمایین استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام ها و احترامات خود به همه هموطنان عزیز و گرامی ما در داخل و خارج کشور تقدیم می دارم. ما اسم ما محمد صدیق صدیق است، از ولایت قندوز. در سال 1948 ما تولد شدیم. سن ما امیال فعلا 76 سال میرسه. وظایفی که ما انجام دادیم در افغانستان در لیسه شیرخان قندوز و بعد از در لیسه عالی عبیبیه و تاجر ملی بودیم و فابریکه داشتیم به نام افغان فلز در شهر قندوز که تقریبا 4 ولایت ما اجناسش تولید میکردیم و به جامعه تقدیم میکردیم. در پولیش تاجر ملی و تاجر بین المللی بودیم، در داخل و خارج در اکثر کشورات شرکت ها داشتیم، در دبی، در مسکو، در تاجکستان، در هندوستان، در پاکستان کارهای تجارتی انجام دادیم و در خدمت مردم خود و در راه خیر و سعادت افغانستان، مردم افغانستان همیشه در خدمت قرار داشتیم. به لطف خداوند که در یک راه خیر تا به حال روان بدیم، لطف خداوند بوده که ما را در یک راه مستقیم راهنمایی کردن. پدر ما زمیندار بسیار بزرگ بود در قندوز و همیشه ما را نصیحت میکرد که در راه خیر و سعادت افغانستان باید کار کنین. همیشه ما در هیچ احزاب شمولیت نداشتیم و در خدمت مردم خود قرار داشتیم و هدف ما آرامی و آسودگی ملت و سرزمین افغانستان بوده و از استقلال و تمامیت ارضی افغانستان در هر حالت ما توسط همونطور که دانشمند گفته که وظیفه ار ادبای کشور همیست که در هر جایی که باشد، چی از طریق قدم، چی از طریق قلم، چی از طریق درم، باید در وطن مصدر خدمت شوند و ما این از امی سه طریق تا جایی که تانستیم نظر به توان وسع خود خواستیم که مصدر خدمت شویم.
تشکر استاد. راجب معرف افغانستان چی گفتنی دارین؟
البته برای همه هموطنان ما بهتر معلوم است که اهمیت علم و دانش و اهمیت معارف در سراسر جهان از جمله ضروریات بسیار مهم و با ارزش است. فرهنگ هر کشور که در هر کشور ساخته میشه و رو به ترقی و پیشرفت می باشد، در اساس هر فرهنگ، در سرخط هر فرهنگ کشورها علم و دانش و علم و هنر قرار دارد. اگر کشوری که فرهنگ خود یعنی به اساس علم و دانش به پیشرفت و ترقی نمی رساند، در جمله کشورهای عقب مانده و فقیر باقی می ماند. همونطور که ایوانات و پرنده ها غذای خود پیدا می کنند، در جستجوی پیدا کردن هستند و انسان ها در هر نقطه دنیا که هستند مکلف هستند که غذاهای خود و تماما مورد ضروریات خود تولید کنند. اگر در کشوری که به اساس علم و دانش تولید زیاد بود، ضروریات جامعه توسط خود مردم تکافل شد، اونو جامعه ترقی و پیشرفت میکنه که همگی از این وابسته به علم و دانش است. حالا اگر امروز شما کشورهای مترقی جهان میبینین، بعد از انقلاب سنتی در نیمه قرن 18 دیگه، انقلاب سنتی که در ابتدا در انگلستان و بعد از او به دیگه کشورهای شار پیدا کرد و پیشرفت و ترقی از جا رو به کشورهای جا به پیشرفت و ترقی اینا نائل آمدن و امروز زندگی مرفه و آرام دارن و ثروت از تمام دنیا، ثروت دنیا به طرف سیل واره به طرف از این کشورها میان. خصوصا که بعد از سال 1975 به حساب عزت و احترام و ترقی و پیشرفت هر کشور به اساس سابق به اساس ذخایر طلا و نقره بود که به او خاطر جنگ ها در سراسر جهان زیاد صورت می گرفت که طلا و نقره کل دنیا را به دست خود بیارن. لیکن بعد از سال 1975 میار تماما پیشرفت و ترقی و احترام و عزت هر کشور به اساس تولید و عواید از او مردم از او کشور ارتباط داره. حال که گروه 7 که هست امروز از جمله کشورهای 20 با کشورهای 20 به حساب 20 کشور جهان است که امروز ثروت جهان اینا به دست میارن. به اساس چی میارن؟ به اساس تولید میارن و اون انقلاب سنتی در کشورهای خود اینا رایج ساختن و هر کس در یک کسب و کار دست زدن و از طریق و تولیدات خود از دستی را صنایع خصوصی و دستی را به صنایع ماشینی تبدیل کردن که امروز بزرگترین ثروت جهان اینا به دست آوردن که از جمله اقتصادهای بزرگ جهان آلد. چین یک وقت یک کشور فقیر بود، لیکن این بعد از سال 1970 نسبت صنعت انقلاب صنعتی زد، امروز بزرگترین اقتصاد جهان به دستش است. چرا؟ کلگی توسط ماشین تولید میشه. لیکن برخلاف در کشور ما، شما تحولاتی که هر کدام یکی بعد دیگر آمد، در حقیقت معارف افغانستان ضربه زدن. ایوازی که معارف پیشرفت کنه، ترقی کنه، خوبتر شوه، بهتر شوه، روز به روز این معارف به طرف عقب کشانده شد. چنانچه که در معارف افغانستان که از زمان اعلیحضرت امیر امان‌الله خان به شکل بسیار مدرن ازی آغاز شده بود، مطابق کشور ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی، اعلیحضرت امیر امان‌الله خان دیدن کرد و آرزو داشت که در معارف افغانستان در قدم اول که در سرخط فرهنگ قرار داره، فرهنگ یعنی توانایی جامعه را و طرز زندگی جامعه را تغییر بده، بالا ببره و به پیشرفت و ترقی برسانه مثل دیگر کشورها. لیکن برخلاف دیگه بود، یک وقتش بسیار کم بود و یک مدت هم در یک سلسله مخالفت های کشورهای بزرگ قرار گرفت و سیاست از او مخالف کشور انگلستان و کشور روسیه قرار گرفت که افغانستان در بین دو کشور قرار داشت و به اساس مخالفت های از اینا و دیگه از کار کناره گرفت و مجبور شد که به ایتالیا پناهنده شد. بعد از تحولی که در افغانستان آمد و تحولاتی را که او آورده بود، به هر رشته مکتب تاسیس کرده بود و خصوصا طبقه نسوان بسیار زیاد رشد کرده بود و به خارج در او زمان به خارج برای تحصیل را اعزام شده بودند. معارف افغانستان و در هر بخش و در امور دولتی تنظیم شد و قانون اساسی جور شد. در وقت از او پارلمان در وقت از او جور شد، تماما قوانین دولتی در اون وقت جور شد، محاکم درست به شکل مدرن و اساسی به وجود آمد و عدالت با در افغانستان در حقیقت تا اندازه به حالت دولتی قرار گرفت و حقوق مردم تا اندازه تامین شد و رو به پیشرفت و ترقی را بنیادش گذاشت.
استاد محترم، اگر از مسائل تاریخیش بگذاریم، به نظر شما اصلا معارف افغانستان در دوران مرحوم ظاهرشاه رو به ترقی نبود؟
معارف ما در زمان اعلیحضرت محمد ظاهرشاه به پیشرفت و ترقی رسید و بسیار درست و سوی تعلیمی بسیار زیاد بالا رفت و تحصیل کرده های ما که در خارج می رفتن پس دوباره وقتی که امروز تحصیلشان ختم می شد به خاطر خدمت با وطن پس می آمدن، حاضر به خدمت بودن، بسیار یک سیستم بسیار عالی و خوب را گذاشته بودن. سیستم سیهی ما بسیار عالی بود، چپاخانه ما بسیار، دکترهای بسیار لایق و ورزیده ما داشتیم و از نگاه تکنیک بسیار همه چیز ما بالا بود و مکاتب تکنیکی بسیار زیاد ما از نگاه مسلکی داشتیم، دیگه رو به پیشرفت بود، مکاتب مسلکی رو به تزاید بود. لیکن برخلاف که شهید سردار محمد داوود خان که رسید و این انقلاب، چون انقلاب سردار داوود خان زیادتر از طرف روسا کمک شده بود و به خواهش به حساب به چیز راهنمایی از وار روی کار آمده بود، حزب دموکراتیک بخش پرچم زیادتر که در حکومت سردار محمد داوود خان شامل شدند و اینا چون روسیه آمدنی در افغانستان بودند، پروگرام های خود از همون زمان شهید سردار محمد داوود خان خواستن که در افغانستان تطبیق کنند. اونا اولین کاری که کردن از طریق معارف افغانستان به طرف نیروی کارگری سوق دادن، معارف افغانستان. به چه خاطر؟ که یکی از وزرای معارف هم دوره سردار محمد داوود خان از حزب پرچم بود، اونا سیستم معارف تغییر داد، یک ریفورم را به وجود آورد که از صنف هشتم نظر به مشوره روسا از صنف هشتم یکدم کنکور به وجود آوردن که این کنکور که خلاف تعلیم و تربیت در سراسر جهان بود که در صنف هشتم دوری که هنوز شاگرد نو با سواد شده، کم تم سواد آموخته و چیزی هنوز درست از علم چیزی نیاموخته، او بیچاره در این کنکور تقریبا 43,000 نفر در مثال اول ناکام ماند که یک بزرگترین ضربه در معارف افغانستان بود که بعد از او، یعنی به خاطر که کارگر شده بتانند و در نیروی کارگری باید تحصیل پایین باشند که کارگر شوند، کارگر زراعتی، کارگر صنعتی در یک فابریکه در یک جای کار کنند. حال کسایی که تحصیلات عالی دارند وقتی که در رشته باشه خود تحصیلاتش به اساس تحصیلات عالی اونا اگر انجینیر میشن، اگر دکتر میشن، دیگه میشن به او اساس تحصیلات عالی میشه دیگه. تحصیلات پایین مجبور است هر کس هم یک شغلای پایین اختیار کنند. به این خاطر بزرگترین ضربه را در معارف افغانستان در دوره داوود خان شد که اشتباه بسیار بزرگ دوره حکومت سردار محمد داوود خان بود که پسان متوجه شد که بعد از او باز در دوره حزب دموکراتیک کانکور از بین رفت. لیکن در دوره حزب دموکراتیک شکل دیگر جوانای افغانستان از تحصیل باز ماندند که اونا حزب در قدم اولیت قرار دادند که باید انقلاب ثور باید با موفقیت بانجامه و ریفورم های اتحاد شوروی، فرهنگ اتحاد شوروی را باید و شاید در افغانستان تطبیق کنند که اونا اصلا شوروی یارا برای مجال کار کردن نداد، خدمت کردن به مردم نداد. اینا را فقط به یک شعار و به اساس یک شعار و به اساس هر روز مارش و شعار و بگیر نمان مکاتب بسته می شد. هر روز در بازارا و در شهرها می برامدن نورا و شعار داده می رفتن و از رهبر انقلاب و از بگیر نمان و دفاع و از زحمتکشان و از کارگرا و کل چیزش به نام بود که کارگرام تباه شد و در معارف افغانستان و کلش در جنگ رفت. چرا یک سلسله موضوعات تشویقی در معارف افغانستان به وجود آمد که ما وقت در لیسه عبیبیه بودیم یک تشویقی با وجود آمد کسایی که از صنف 10، 11، 12 در اگر در عسکری در جلب و ازار میرن عسکر میشن و دفاع از انقلاب میکنن دیگه بعد از ختم دوره عسکری صادرنامه صنف 12 بر از وقت داده میشن که یک بزرگترین خلاف معارف هر کشور است. صنف 10 را نخوانده از صنف 12 بر از جا شهادتنامه و دیپلم داده شد و سوی علمی یک دم به صفر رسید.
خب اونا خو ادعا میکنن یا طرفدارشان ادعا میکنن که در آن دوران زیاد مکتبا افتتاح شد و کورسای سواد آموزی درست کردن و از این قبیل مسائل.
درست است که بسیار زیاد مکاتب تاسیس شد در سواد آموزی و دیگه و دیگه، همه به خاطر منافع حزب دموکراتیک خلق افغانستان. کلگی فدای حزب شدند. همگی در مو ریفورمایی که برچه که به وجود آمد و این حکومت وقت هم که زعمای حزب خلق و پرچم بسیار زیاد علاقمند و بسیار زیاد فرفته نوزت و پیشرفت و ترقی کمونیسم شده بودن و فکر میکنن که در مام بزودی مثل شوروی واره به این مرحله میرسیم. دیگه تماما به فرمان از او گوش به فرمان از او بودن، هر دستوری که وا دادن یا مجبور شدن تطبیق کنن.
استاد، قسمی که شما صحبت میکنین شما شاهد عینی بسیار واقعات تاریخی مخصوصا در سایه معارف بودین، خاطراتتان ننوشتین؟
من تقریبا 4 کتاب دارم که اثری که نشته کردیم تاریخ افغانستان از 3000 سال به نام افغانستان در آینه اقتصاد و سیاست از 1000 سال قبل از میلاد تا سال 2009 میباشه که مفصل این دوره معارف افغانستان ما مفصل تشریحات دادیم و کتاب دوم ما به نام ظلم زن بالای زن نظر به ازدواجای نامطلوب و رسم و رواجای نادرست یک کتاب کلتوریست و سوم کتاب ما به نام تاریخ تغییرات و تحولات در جهان بعد از انقلاب سنتی اروپا و انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اکتبر 1917 کمونیستی روسیه که ما تحولات جهان دی تاریخ جهان تشریح کردیم و کتاب چهارم ما به نام تمدن‌ها و تحولات آن و روش‌های حکومتی در جهان است. 4 اثر خود به جامعه تقدیم کردیم و کتاب تاریخ افغانستان در آینه اقتصاد 2 بار چاپ کردیم. وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت اقتصاد و وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی با پانتون کابل بعد از بود و اکادمی علوم افغانستان روان کردیم مورد تایید و تقدیر همه مقامات عالی دولتی و علمی افغانستان قرار گرفته است.
بله استاد محترم، به نظر شما معارف افغانستان به یک ریفورم اساسی ضرورت دارد یا نه؟
ما ای آرزوی ما همیشه بود که خصوصا در لیسه عبیبیه که ما بودیم مثلا فای 11 و 12 علوم اجتماعی درس می دادم. یک شاگرد در صنف 11 از ما سوال کرد که گفت که امیر مکتب بخونیم چی فایده؟ و ما همو وقت راستی سر از یه قارم شدم که تو چطور تا صنف 11 رسیدی، این یک سال بعد دو سال بعد به جامعه تقدیم میشی، تو چطور تاره نفهمیدی اهمیت مکتبه؟ و حال بعدا باز که زیادتر متوجه هستم که واقعا که سوال از او بجای بده، چرا شاگردای ما در افغانستان که تحصیل میکنن و همیشه ای صرف یک باسواد میشن، وقتی که در یک اداره و در یک جایی که اینا میرن کار میگیرن یا کلش فقط همه قدر میشن باسواد میشن و یک کوشش میکنن که یک جایی برن مامور شون، یک کتابت و چیز، هیچ کاری را دیگه یاد ندارن. و به این خاطر است که اینا امروز به حساب موضوع کارگری وطن ما، شما کار در وطن ما شما بی اهمیت است و کارگر بی اهمیت است، دیگه از طرف جامعه و از طرف دولت همیشه در عقب نگاه داشته شده. و شاگردا علت ازی ما که پسان درک کردم که علت ازی یگانه چیزی است که مکاتب باید مطابق ضروریات جامعه باید پرسونال علمی تقدیم کنه به جامعه، و در حالی که کسی را در نظر نمیگیرن. طور مثال بسیار علاقمند شاگردای ما هست که ما دکتر شویم و دکتر هم بود دیگه، حالا در دیگر رشته ها طور مثال در رشته های فرزند تکنیک، در رشته های زراعت، در رشته های دیگه صنعت، در رشته های تجارت، در بخش هایی که توانایی جامعه را بالا ببرد، در این رشته ها ما به هیچ پرسنل کارگر نداریم. امیال فرزند شما خانه جور میکنین، یک پروژه را جور میکنین، این پروژه ها باید کلگی از این اگر آبیاری است، اگر برق است، اگر ماشینالات بخش، چون کل از یاد یکی خو انگلیسی نمیفهمن، دوم مسلک یا یک مسلک مکاتب مسلکی وجود نداره. اگر وا هم هست یک تعداد مکاتب است از قدیم باقی مانده، هیچ توجه معارف به او توجه نداره، در حالی که باور کنید که امی فابریکه جنگلک یک وقت میتونست که تا موتر بسازه، به این اندازه به این سویه بالا رسیده بود. و امی مکتب میخانیکی بسیار ضروریات تکنیکی افغانستان میتونن تولید کنن، و مکتب زراعت که تا فاکولته زراعت بود و وقت این بسیار سویه علمی بسیار بالا بود، تحصیلات جا بسیار بالا بود، اکثرا متخصصین میرفتن تحصیل میکنن در خارج، از اونجا دیپلم می آوردن، بعد از اون کار میکنن. و در رشته ما یک چیز داشتیم، حال در مثال در این دوره که در 45 سال مکاتب مسلکی به کلی از بین رفت و کل مکاتب و کلگی در خدمت عسکری قرار گرفت و کلگی در جلب هزار، حتی جوانای ما شما را از راه حمام می بردن، از راه مکتب می بردن، از راه از آرسیا می بردن، از سر قبر می بردن، مرده خود بودتون مرده خود دفن میکرد بودتون، جلب هزار نفرش میامد از این کمیساریا، اون جوان ها را که از سنده فرزند 16 و 17 و 18 بود با بالا تا 50 ساله را اینا به عسکری جلب کردن و دستگری بردن در میدان های جنگ بدون تعلیمات نظامی، اوجه از جوان های ما از بینده که در این دوره، این دوره 45 سال این قدر که جوان ما در این کشور تلفات دیده، خانواده ها همگی داغدار شدن. و علت از این همه ایست که معارف افغانستان درست به شکل اساسی ساخته نشده و ریفورم که هستی مکتب های درس هایی که میخوانند، این درس ها بیخی وقتی که شامل کار میشن، چون کسی علاقه به کتاب نداره، علاقه به تدریس نداره، علاقه به علم و دانش ندارن، دیگه در فکر یک پیدا کردن یک لغمنان هستن، دیگه اونم قدره که از مکتب هم سواد آموختن و یک جای اونم که یک صادره و وارده را در یکان دفتر میفهمن، دیگه بالاتر هیچ چیز را نمیفهمن. همین مامورین ما شما تا میال در دفترها بیکار شیشتن، اگر یک مراجعین میاین اون در مقابل مراجعین هم فقط هم قدر یاد دارن طبق مقررات، برو سبا بیا، برو یک هفته بعد بیا، برو یو بیا، برو بیا، این کارشکنی را یاد دارن دیگه، بس خلاص، دیگه هیچ کار را یاد ندارن. ما یک وقت باور کنید که در شاربالی، از اون شاربالی در آمدم داخل، یک بچه آمد، یکی از شاگردای ما، یک زمان شاگرد ما بود، آمد سلام علیک کرد و دستای ما را ماج کرد، گفت که ما در اینجا انجینیر هستم. ما گفتم او بچه شما چه رقم درس خواندین، تعلیم خواندین که تا به امروز ما عقلا یک چیز نداریم، شما این مشکل تشنابای افغانستان ای کانالیزیون نداریم، شما ای برو سرایا رسل کنین، در این سرایا ای کابل در این در مارکت های کابل در این یک تشناب وجود نداره. این کل ازید مارکت ها جور شده. ما در یک مارکت باور کنیم که در میمان شدیم، در مارکت قالین بود پشت سر همین غزنیوال مارکت، اما صاحب از او ما را دعوت کردم، در پاکستان آمده بودیم میمانش بودیم، نان خوردیم، گفتیم صاحب حالا ما کجا بریم وضو کنیم نماز بخونیم؟ ما را میگه که ولی ما 200 اتاقی جور کردیم، لیکن میخواستیم که 2-3 اتاق تشناب جور کنیم. باز گفتیم مردم تشناب چیم برای در پشتای دیوالا بشینن؟ تو گوش که کو نفر از خودش نظم کابل از او جای چین فرهنگی عقب مانده است، مفکوری عقب ماندگی در فکر از اونا است. هیچ کس در فکر پیشرفت و ترقی جامعه ما نیستن.
چرا به عقب ماندیم؟ سبب اصلی چی است؟ چرا عقب ماندیم؟
ما علت ازیست که ما تولید نداریم، ما دست به کار درست ترقی و پیشرفت نداریم. هر کدام به می فکر است که یک چیز بزنه و از اون مملکت برایه، چور کنه و برایه، چور کنه برایه. 3-4 دوره است که مملکت ابو افغانستان چور شده و برآمده، هیچ کس کار نکده. مشکلات در ایست که معارف هست، یکی از جمله همی بخش هاییست که کسایی که در معارف هستن کار میکنن، روی مجبوریت کار میکنن. اگه وای اگه آید دیگه از یک طرف دیگه داشته باشن، اون وظیفه را اجرا نمیکنن. باور کنید نه زن نه مرد. مشکلات ما در ایست که کس به علاقه کار نمیکنه. این حال معارف افغانستان به نظر ما یک تغییرات کلی باید باید تماما برای اقلا برای 10 سال یا برای 20 سال اقلا تماما مکاتب باید مسلکی شود. امیال همین مکاتبی که ما در لیسه بیبیه طور مثال نادریه غازی، لیسه های امانی یا لیسه های نجات، امیل لیسه ها بسیار کلان کلان ساحه دارن، باید موضوعات مسلکی را موجه کارخانه و فابریکا و یکان صنایع کوچک باید در وجه ساخته شوند که شاگرد باید از درس برن تطبیق کنند، تطبیقات داشته باشند. و تا امید مستریخانه های ما شما طور مثال به نام مستریخانه است، اما درست به شکل اصلی ساخته شود. اگر یک کارگر ما در بازار است، باید نجار ماست، باید نجار ما از نگاه تحصیلی باید بفهمن حال در این کشورها یک نجارشان به حد یک میلیمتر هم میفهمن که یک چیز از پیششان جور میکنن، یک میلیمتر از پیششان خراب نمیشه. از ما و شما کلگی نه رنگمال نه رنگمالی را دارن، نه نجار نجاری را دارن، نه گلکار گلکاری را. چرا؟ به خاطر که از نگاه تحصیلی به کار به جامعه تقدیم نشده، بعد از تحصیل به جامعه. این حال ما ضرورت عاجل مملکت حاله. اگر شما یک خانه بسازین، مجبور یک کارگر پاکستانی رو میارین، اگر یا ترکی رو میارین، یا ایرانی رو میارین، یا از آسیای میانه میارین، ازبکستانی، ترکمنستانی یا تاجکستانی رو میارین. از خود ما لشکر بیکار داریم، کل از این تنبل و بیکاره و غیر گلکاری، غیر که اونموجا ببرش به صفت مردکار، خوب یک نان هم بتش قرار بانش که استراحت کنه و دیگر هم پیسهش به دستش بته بره پشت کار خود. هیچ کار کسی یاد نداره. مشکل ده که حال کار از کجا یاد بگیرن؟ کار باید از مکتب یاد بگیرن، کار باید عملتو که درس میخونن باید عملا کار کنن. این حال یک ریفورم بسیار برای افغانستان ضرور است به نظر من، که باید تمام مکاتب مسلکی شود و یونیورسیتی ها تماما پوانتون های افغانستان مسلکی شده. این کس یک فقط یک باثبات شدن به درد افغانستان نمیخوره. امیال شما از پوانتون کابل میبراین، از پوانتون های شخصی و رسمی افغانستان فارغ میشن، الف در جگرشان نیست، هیچ چیز رو نمیفهمن، نمیفهمن که در بازار کار چی کار کنن. باور کنین که علت فقر و بیکاری در افغانستان اینمیست که کس کار یاد نداره، هیچ کس کار یاد نداره، کس کار نمیفهمه. چرا؟ از مکتب نخونده، در مکتب نخوندن، در یونیورسیتی، در پوانتون نخوندن، عملی کار نکردن. این حال در افغانستان ریفورم میشه، باید به وجود بیاد که کار عملی داشته باشه. اگر کاری چیزی باشه که بس فقط بوجه برم، حال امروز جهان دیجیتال شده، امروز جهان کلگی به طرف پیشرفت و ترقی سوق داده شده. موضوع حال امیال تولیدات یک شرکت موبایل طور مثال اپل، سرمایه از دور شما ببینید که ده مملکت سرمایهش داره، 200 میلیارد یا 400 میلیارد دلار سرمایه داره. از چیست؟ از تولیدات، از یک موبایل است، از یک تلویزیون است، از یک انترنت، از دیگه کارهایی که چیزهایی که تولیدات امروز میشه. چرا؟ کشور ما شما 99% خریدار است. تولیداتی که ما داریم تولیدات عین ما قبل تاریخ است. خونمو قالین است و نمو پشم است و نمو روده است و نمو میوه خشک است و دیگه ما چی داریم؟ یکان چیزهای طبی، گیاهای طبی داریم. چی داریم؟ هیچ چیز نداریم. حتی بند تنبان ما در پاکستان تیار میشه، به امیل لباس های ما شما تماما در پاکستان تیار میشه، در ایران تیار میشه. ما خود ما هیچ توان کار نداریم دیگه. به این خاطر ما رفرم در افغانستان باید یک رفرم عملی، کارهای عملی شده که زن و مرد، پیر و جوان باید یک کار دست بزنن. حالا همه تو که در این کشورها تبر مثال حالتا